أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بزرگان نسبت به احیاء این دو ماه و به خصوص احیاء مسئله سید الشهدا علیه السلام عنایت غریبی داشتن و از سخنانشون این مسئله کاملا آشکاره و بزرگترین اتهامی که و بزرگترین و شنیعترین مسئله ای که مخالفین معرفت و معارضین با منهج اولیاء الهی مطرح می کنند، همین مسئله دوری و ابتعاد اهل معرفت از مکتب اهل بیت و از احیاء مراسم و محافل و مجالس عزاداری است که این واقعا یک افتراء و اتهام لا یغفر است و همه اینها از روی عناد، کاملا مشخصه که قضیه به عناد برمیگرده. شما خودتون در این سنوات اخیره دیدید که به بزرگان و اولیاء الهی چه اتهاماتی بسته میشد. اینها مجالس عزا ندارن، اینها در روز عاشورا به شادی و به سرور میپردازن، در روز عاشورا میخندن، به هم میخندن، روز عاشورا را مجلس جشن میگیرند و یکی از اعیاد به حساب میارند. نعوذ بالله. یعنی واقعا خیلی بی‌شرمانه و خیلی بی‌حیا باید این مسائل، این گونه مسائل باید مطرح بشه. خب تو که داری این مسائل رو مطرح میکنی، تو در زمان مرحوم والد نیامدی و در مجالس ایشون شرکت نکردی. خب تو که خودت شرکت کرده بودی، تو که خودت گریه های ایشون رو در اون ایام به چشم خودت می دیدی، تو که خودت بلند شدن ایشان را در هنگامی که همه بلند می شدن برای سینه زدن خودت با چشم خودت تماشا کردی، یا حداقل دوستانت که برات نقل کردن. توجه میکنی؟ صحبت در این است که برای رسیدن به یک هدف از هیچ راه و از هیچ ممشای باطل و کذبی ما عبا نداریم، عبا نداریم. همینقدر به اون هدف برسیم، به اون مقصد برسیم، هر چه میخواد باش، هیچ اشکالی نداره. بله، خب شما که دارید از اهل بیت دفاع میکنید، هیچ میدونید همین عملی که دارید انجام میدهید عمل یزید است که آمد امام حسین رو کشت. همین کاری که الان داری میکنی، همین دروغی که داری میگی، همین تهمتی که الان داری میزنی، ها خب همون کار ابن زیاده دیگه. خب چه فرقی کرد؟ یکیه که. و دم از کی داری میزنی؟ دم از کی داریم میزنی؟ سنگ کی داریم به سینه میزنی؟ از چه مکتبی دیگه داریم دفاع میکنیم؟ از مکتبی که مبلغینش جناب عالی و امثال جناب عالیه؟ از اینه؟ از این که مبلغین این مکتب افراد تهمت زنن؟ از این که مبلغینه از این مکتب داریم دفاع میکنیم؟ خب وای به حال ما. بزرگان از اهل معرفت اینها از همه افراد نسبت به احیاء مکتب عاشورا احتمامشون بیشتر بود. چرا؟ چون اونها در همون راه و در همون صراط بودن، مگر میتونن غیر از آن را تبلیغ کنن؟ مگه میتونن؟ مگه میتوانند در مکتب صدق باشند و اون لوادارش را معرفی نکنند؟ مگر می توانند در مکتب آزادی و حریت باشند و سردمدارش را و مبانی او را به دیگران نشان ندهند؟ مگه میشه؟ مگر می شود خود آنها مبلغ حریت و آزادی و صداقت و عدل و انصاف و اخلاق و کرامت باشند، ولیکن اون پاسدار این مدرسه و این منهج را به دنیا اعلام نکنند؟ مگر میشه؟ دیگران باید به فکر باشند، دیگران باید در کیفیت احیاء این مجالس و محافل مواظب باشند. بدونید چی میخوام عرض کنم؟ دیگران باید مواظب باشن یه وقتی تو این مجالسی که تشکیل میدن حرف بر خلاف مصلحتشون زده نشه. اولیای خدایی که عبا ندارن، هرچی میخواد گفته بشه بیاد بشه. دیگران باید مواظب باشن که در این محافل و مجالس از این محافل و مجالس برای بالا رفتن از نردبان مصالح دنیوی و منافع نفسانی استفاده بشه. حتما تو مجلس ذکری از اونها بیاد، حتما جریانی، حتما یک قضیه‌ای، حتما بله حتما ولی یک عارف و یک ولی الهی که میخواد مجلس ذکر سید و شهدا منعقد کند که دیگه به دنبال این نیست چی گفته بشه چی نشه، اونجاشو درز بگیریم، اونجاشو قیچی کنیم، اینو نگیم، به مصلحت نیست. مصلحت فعلا من نمیدونم این مصلحت کی تایمش تموم میشه، وقتش تموم میشه. بس اینکه فقط در ظهور حضرت که این دیگه این مصلحت دیگه وقتش تموم میشه. از وقتی که ما شنیدیم همین مصلحت بوده، ولی اونها در مجالسشون مصلحت نیست و مصلحت نیست ندارن. میخوام عرض کنم که وقتی امام صادق میفرماید خدا رحمت کند کسی که خدا پدر مادر اونو بیامرزه که مجالس ذکر ما را احیا میکند و به پا میدارد، منظور از احیا چیه؟ روز خوندنه؟ تو سر و سینه زدن فقط؟ این میشه احیا؟ احیا نیست. شما برای پدرتون هم که فوت کرده مجلس فاتحه میگیرید و براش هم گریه میکنید، مادرتون که فوت کرده براش همین مجلس رو میگیرید، خب چه فرقی کرد؟ همین کار شما دارید انجام میدید. پس فرق بین امام حسین و بین بقیه چی شد؟ شما برای عزیزی که از دست دادید اونم مجلس احیا میگیرید، مجلس ختم میگیرید، اون ختمای امروزی، ختمایی که فقط درش به تمجید از این شخص و کارهاش و مسائلش و فلان و یالا کوپال و عدی مداره و کاغذ پاره ها ها، اینایی که شما دارید همین انجام میدید، خب بین امام حسین و بین این مجالس پس چه فرقی شد؟ کجاش مجلس ذکر شد؟ کجاش مجلس احیا شد؟ در زمان سابق رفته بودیم ما منزل یه بنده خدایی که خب همه جور افرادم می اومدن. یه روز در ایام دهه عاشورا روزه داشت و پدر. وقتی که وارد مجلس شدیم دیدیم دور تا دور مجلس صندلی گذاشتن. صندلی اون آقایونی که خودشون رو یه پله بالاتر از بقیه حساب می آوردن، یه سر و گردن از بقیه، انگار بقیه آدم نیستن، رفتن نشستن این وسط. آرشون می اومد که بیان بشینن مثل بقیه توی جمعیت بشینن. این آقایون تشریف می آوردند و مجلس رو مزین می فرمودن. اون آقایی هم که میرفت اون بالا میباید یکی یکی اسم بیاره، بله آقای فلان مجلس به فلانی مزین است، بله یارو با کراوات تا اینجاش و ریش شیشتیغش مجلس امام حسین رو مزین میفرمود، مزین اون یکی میومد به جایی که بشینه والا همشو میرفت رو صندلی. خلاصه صندلی ها بر ما با مرحوم آقا آمدیم، دیدیم اون صندلی که جای ما نیست، رفتیم همین وسط گرفتیم نشستیم هم گیرس بقیه. آمدن آقا بفرمایید بفرمایید شما رو صندلی. نه خیر، ما همینجا می نشینیم، مجلس امام حسین اون صندلی نشستن نداره، خب مثل بقیه رو زمین بیشیم بابا، بشیم مثل بقیه رو زمین تا طوری نمیشه. رفتیم نشستیم تو زمین. اون آقایی که بالای منبر بود خدا رحمتش کنه، بله آدم خوبی بود، بله. منبرش به هیچی هم نبود، چیزایی هم میگفت، بله یه مسائلی هم میگفت. بعد خودش روز تاسوعا بوده چیزی شروع کرد به همونجا خوندن و نوعه خوندن، و وقتی صحبتاش تموم شد سینه زدن، ما هم سینه میزدیم، مرحوم آقا هم سینه میزدن مثل بقیه، تو هم تو نمیشستیم مثل دیوار نگاه کنی، ما هم سینه میزدیم. اما اینایی که نشسته بودن اون دور، بله خب لابد کسرشن میشد دیگه، بیان اینجوری اینجوری بکنن نمیشه، اون چیزی نمیمونه، اون ابعد و جلال و جبروت با سینه زدن از بین میره، چیزی نمیمونه. همینطور نگاه میکردن، همینطور به اون منبری نگاه میکردن. خیلی برای من این قضیه جالب بود، این مسائل جالب بود. در همون موقع وقتی که از مجلس آمدیم بیرون، مرحوم آقا رو کردن به اون صاحب مجلس، در حالی که بقیه هم میشنن گفتن مجلس سید و شهدا دو طبقه ندارد، همه باید روی زمین بنشینند. معید باشید. خدا آمدند و حرکت کردند و رفتند. ببینید، ما این روش، روش اولیای الهی بود، این روش، روش بزرگان بود، تعظیم مکتب اهل بیت فقط با در نظر گرفتن خود اهل بیت بدون زوائد و بدون مصالح و بدون جهات دیگر، خود امام علیه السلام در اینجا مورد نظر بود. وقتی که می رفتن افراد می آمدن، ما که اصلا جرأت نداشتیم، دیگران هم همینطور. وقتی می روید صحبت می کنید، اسمی از من نیاورید، و اگر کسی می آمد اسمی آب و تعریفی می کرد. خداوند حضرت بندگان را محفوظ بدارد، نمیدونم سلامتی بدهد، چه میکنم، ظل عالی را مستدام بدارد، سایه ایشان را بر سر پلانر میامدن. آقا قرار شد شما از این مطالب نگویید، خیلی جدی مرحوم آقا و مرحوم پدر ما نسبت به مبانی که مورد نظرشون بود جدی بودن، شوخی نمی کردن. از یه طرف بگن که بله بهتر از اینها گفته نشود، بله ولی خب اشکال ندارد، بله بله یه خنده ای و بله. جدی بودن. وقتی یکی آمد پای ایشونو بوسید، چنان با عصا زدن تو کمرش، ما گفتیم دونز شد. نه اینکه آ چه میکنید، بله چه میکنید. من یه دفعه داشتم میرفتم توی صحنه حضرت معصومه سلام الله علیه نشسته بودم، دیدم یه نفر داره میاد، معلوم بود که مالی از همین دراویش و چیزاست، از همین طوائف و دراویش و این چیزا. با چشم خودم دیدم، وقتی که به وسط صحنه رسید، دو نفر از همون افرادی که جزو خب پیروان ایشون بودن و چه بودن، الان ایشون دیگه فوت کرده، ولی حساب علی الله خبر نداره. وقتی که آمد جلو، هر دو افتادند و کفش ایشون را، و نعلین بود مثل نه کفش داشت، کفش ایشون را بوسیدن و همینطور شاید حدود 20 ثانیه 30 ثانیه همینطور ایشون هم ایستاده بود و نظر میفرمود و عنایت میفرمود این دو که این، و همینطور به این کیفیت بودن و بلند شدن و رفتن. درست شد. این چه بازیه، این چه بازی هاییه. تو جواب خدا را چه داری بدی در روز قیامت که این مسائل را در بین افرادی که به تو گرایش دارن داری ترویج میکنی؟ حالا اگه کسی پای تو رو نبوسه چی ازت کم میشه؟ چی ازت کم میشه؟ حتما برای اینکه مراتب خضوع و خشوع و ارادت را نسبت به سرکار فیض آثار مناقب شعار بخواد نشون بده، باید کفش حضرت عالی و نعل حضرت عالی رو ببوسه. حالا اینجوری تو بالا میری یا بیچاره بدبخت تو پایین میای؟ تو میدانی با یک همچنین کاری چه بر سر نفس خودت داری میاری و چه وزر و ببالی را بر خود میخری و چطور خودت را بدون این که بفهمی دست خوش حبال و شبکه های فراگیر و دام هایی که ابلیس برای به دام انداختن ما و شما اونها را به کار می گیرد گرفتار می کنی، خودت هم نمی فهمی. اما اون بزرگ برای این که به اونجا نرسه و برای این که خود را، خیلی مطالب هست، یکیش اینه، برای این که خود را در اون شبکه ها قرار نده، همچین با عصا میزنه که دیگر از این غلط ها نکنه کسی و به دیگرانم نشون بده ما در روش خود شوخی نداریم. این بزرگان از همه افراد برای احیاء مجالس اهل بیت از همه اونها چیزتر بودن، اهتمام بیشتری داشتند و مراقب بودند که این مجالس به اون اهدافی که مورد نظر است نزدیک بشه. مجلسی که برای سید الشهدا منعقد میشه اگر بخواد فقط تو اون مجلس ذکر مصیبت بشه و فقط تو سر و سینه زده بشه و به همین مقدار پسنده بشه، خب این احیاء نیست، این زنده داشتن نیست، این تذکر نیست، این تنبه نیست. مجلس سید الشهدا اون زمانی تبدیل به مجلس ذکر میشه، اون زمانی تبدیل به مجلس تنبه میشه و تذکر میشه که اون چرایی پشت این قضایا و این حوادثی که اتفاق افتاده برای مردم گفته بشه. نه فقط این حادثه، این حادثه مثل هزار تا حادثه دیگری که در زمان سابق بود آمد و گذشت، کربلا آمد و گذشت، خب خیلی مسائل بود، از این قضایا زیاد بود در طول تاریخ، الان هم هست، الان هم اتفاق میفته. ما الان تو دنیا ظلم نداریم، ما الان تو دنیا مصیبت نداریم، ما الان تو دنیا دیکتاتوری نداری، ما الان تو دنیا سبائیت و حیوانیت نداری، این همه داریم تو دنیا داریم میبینیم دیگه، ظلم ها ستم ها بر مظلوم. از زمانی که خداوند آدم را به روی زمین آورد و خلق کرد ظالم و مظلوم بود تا این زمان و آینده، همیشه ظالم بوده، مظلوم بوده و هر کسی از ما در این سیر تاریخی خودش که داره میکنه در روز و شب یا ظالمه یا مظلومه. اگر به اونچه که خدا گفته و فطرت میگه و عقل میگه عمل کنه، راه عدل رو در پیش گرفته، اگر عمل نکنه ظالمه. ظالم فقط در روز عاشورا نبود، هر کدام از ما که الان در اینجا نشستیم باید نسبت به رفتار خود و نسبت به کردار خود دوباره تجدید نظر کنیم. ما نکنه این کاری که الان من دارم انجام میدم خلاف باشه. اگر خلاف بود بدونه تو این لشگره، دیگه با امام حسین نیست. نکنه این حرفی که الان دارم میزنم خلافه. اگر خلاف بود بدونه که تو اون دست است، اگر درست بود به خودش امیدوار باشه. این چرایی پشت واقعی عاشوراست. در مجالس اهل بیت اگر بیاییم و فقط این را بگیم که آی اونو کشتن، خب یزیدم همین کار رو بدش نمیومد انجام بده، اونم مجلس مصیبت میذاشت، آی نمیدونم تمگه نگود، آی تقصیر من نبود و بی خود کردن آمده اینو انجام دادن، نمیدونم پلان کردن، غلط کردن، خودم اصلا از سیاه پوش میکنم، خودم نمیدونم عزاداری میکنم، خودم چی میکنم چی میکنم. اما وقتی آمدن گفتن چرا این قضیه اتفاق افتاده، صحبت چرا شد، چراش این است که توی پدر سوخته که در اینجا گرفتی نشستی میبایست بعد از مردن معاویه کنار میرفتی و طبق همون چه که بین معاویه و بین برادرش امام حسن علیه السلام، برادر امام حسن، امام انجام شد عمل می کردی، اینجا همه چی دفعه به هم می ریزه، اینجا یه دفعه همه چی قاطی میشه، اینجا یه دفعه مجلس عوض میشه، نه صلاح نیستن، صلاح نیست این گفته بشه، صلاح نی. اما تا وقتی سینه زنی اب نداره، بزنی شب تا صبح سینه بزنی، نمیدونم تو سرتون بزنی، هیچ اشکال نداره، خودمونم تاییدتون میکنیم، پولش هم میدیم، چایش هم میدیم. اما وقتی صحبت بیاد این که چرا عاشورا انجام شد، چرا اون چرایی پشت قضیه، یه دفعه پای مصلحت میاد، نه آقا اینو نگو. چرا؟ پس چی بگه همین سینه زدیم، زدن تیر زدن، نمیدونم به علی اکبر زدن، این عب نداره، اینا رو بگو، تیر زدن، شمشیر زدن، نمیدونم فرض کنید نیزه زدن، سنگ زدن، شهید کردن، اسارت کردن، نمیدونم چیز کردن، اینا خوبه، هیچ مشکلی تو این قضیه نداریم. هیچ. در همون زمان سابق، در همون زمان شاه، اون حکومت با عزاداری که مخالف نبود، مشکل نداشت عزاداری کنیم، واسه امام حسین عزاداری کنیم. مگر خود دربار در مسجد سپهسالار مگر سه روز عزاداری انجام نمیداد؟ در عزاداری مسجد تهران، مسجد سپهسالار، میدون چیز بهارستان، اونجا مگر انجام نمیداد؟ هر سال انجام میداد، خود شاه هم میآمد شرکت میکرد، بله خود شاه هم شرکت میکرد، مگر پدرش رضا شاه خودش در مجالس عزاداری شرکت نمیکرد؟ در یه جا حتی دیدم حتی به سرش هم چیز میزد، چی یادم کا گل و نمیدونم از این حرفا بود. اما چی؟ بازی خودعه، فریب دادن مردم، و بر این اساس استمرار حکومت. ای عجب شایه، ببین خودش هم اومده از سه روز عزاداری میکنه، نهم و دهم یازدهم چیز میکنه، مسجد سپهسالار، اون باباشم نمیدونم اون چی. اما صحبت هایی که در اون مجلس میشد چه صحبت هایی بود؟ گزینشی. از چرایی پشت قضایای سید شهدا صحبت نمیشد. اگه میشد چی بود؟ اول کسی که میاد از این مجلس خارج بشه خود اعلیحضرت دیگه. خودت باید پاشو برو بیرون. صحبت ها گزینشی، حرف ها همه انتخاب شده، مسائل مسائلی است که به این طرف بر نخوره، قضایا به این طرف هم. درست شد؟ احیاء مجلس اهل بیت یعنی این همه مرحوم آقا توصیه می کردن به ما و به افراد دیگه و به دوستان، الان افرادی که در اینجا هستند و زمان مرحوم والد رو درک کردن، که همیشه بیاید فلسفه تاریخ اسلام را، فلسفه تاریخ عاشورا را، اون فلسفه، اون جنبه لمیت این حادثه و واقعه را بیایید بیان کنید. اینی که ایشون می‌فرمودن قاب‌ها را بگیرید، کلمات سید شهدا را بر روی این قاب‌ها چاپ کنید، در منازلتون بزنید، نه اینکه فقط برای تبرکه، یعنی وقتی که هر روز میاید بیرون چشمتون بیفته. انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا ظالمن ولا مفسدن ولیکن خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. آدم ببینه این کلمات کلماتی چیه. من برای طلب اصلاح آمدم، منم میتونستم با نظام بسازم و کنار بیام و مصالح و منافع و عافیت خود را در نظر بگیرم، میتونستم، ولی این کار را نکردم. آمدم تا عدل را بپا دارم، نه اینکه عدل را بمیرانم. آمدم تا صدق را اعلام کنم، نه اینکه کذب را به جای صدق بنشانم. آمدم این کار را انجام بدم. درست شد؟ خب طبعا درگیری میشه، اون طرف آمادگی نداره، اون نمیاد این کار را انجام بده. در واقعه کربلا امام علیه السلام آمد سیاست را به دنبال دیانت گذاشت، نه اینکه دیانت را به دنبال سیاست بگذارد. این بود قضیه. معاویه نه، معاویه میاد اصل را بر سیاست قرار میده، اصل را بر حکومت قرار میده، اصل را بر اون مطامع خودش قرار میده، اصل را بر بقای خودش قرار میده و بعد به دنبال او اون دیانت خود را میاد توجیه میکنه. به جای صدق دروغ میگه، به جای صفا حیله، به جای صداقت تقلب و امثال ذالک و چپاول. دیانت را به دنبال و در زیر مجموعه سیاست قرار میده. درست؟ این که گفته میشه دین عین سیاست است و سیاست عین دین، این غلط است. سیاست در زیر مجموعه دیانت است، نه اینکه مساوی است. یعنی اول باید دیانت و اونچه که خدا و رسول ائمه فرموده اند اون مد نظر قرار بگیرد، بعد بر اون اساس سیاست و تدبیر امور به اون جهت باید سوق داده بشه. این اون وقت میشه چی؟ میشه مجلس ذکر، مجلس احیاء ذکر. امام صادق که میفرمایند خدا رحمت کند کسی که ناله ای برای جد ما بکند، خدا رحمت کند کسی که برای جد ما گریه کند، خدا رحمت کند کسی که بگریاند. یعنی فقط همین بشینیم و گریه کنیم و سینه بزنیم و اینها، این یا اینکه روایت امام رضا علیه السلام به ابن شبیب، اون روایت عجیبی که می‌فرمایند خدا میامرزد گناهان تمام گناهان اون کسی را که برای مصیبت جد ما اون اشک بریزد. یعنی چی؟ یعنی بیاد در این مجالس و خود را در حال و هوای این مجلس قرار بده. این معناشه. بیاد در این مجالس و در این مبانی و قواعد و قوانین قرار بده. با بلند شه بیا توی مجلس و سینه بزنه و بدون اینکه اصلا توجهی داشته باشه که چه نفعی میخواد از این مجلس نصیبش بشه، در روشش، در گفتارش، در کردارش، در ارتباطش با مردم، با مردم چگونه ارتباط داشته باشه، نسبت به مسائلش چه بگوید، وقتی که جریان حر ابن یزید ریاهی را میشنود متوجه باشه اونی که آمد و حر را نجاتش داد ادبش بود. پس ادب خیلی مهمه. این قضایا و امثال این قضایا، هر رو آمد و نمیدونم پلان کرد و جلو حضرت رو گرفت و فلان و آب دادن و چی کردن و بعدم رو بره به دنبالش، به لمیت قضایا برسه. وقتی قضیه هر رو میشنوه، وقتی قضیه فرض کنین زهیر ابن قین رو میشنوه، که زهیر ابن قین وقتی که آمد و خیام خودش را جدای از سید الشهدا قرار میداد، اون زمانی که امام حسین حرکت میکرد وای میستاد، اون زمانی که حضرت نزول میکردن اون زمان حرکت میکرد، این که برخورد نکند، چه باعث شد که این زهیر که میترسید از برخورد و خائف بود از ملاقات با سید الشهدا، آمد چنان دست از همه چی برداشت، از دنیا و مال و منال و اینها برداشت و اون را بخشید، به عیالش بخشید و آمد خود را در خیمه امام حسین قرار داد. متوجه باشه که برای رسیدن به سید الشهدا خلاصه نباید چیزی آدم برای خودش بذاره، اگر بذاره نمیتونه تو اون خیمه بره، نمیتونه در اون خیمه وارد بشه. هر کی، یکی پول داره، یکی مال داره، یکی شهرت داره، یکی شخصیت داره، یکی علم داره، یکی رفیق و مرید و از این حرفا داره، هر چی بخوایم بذاری از کیست رفته و فایده ای نداره. و باید به این موضوع توجه کرد که چرا عیال او آمد به جای این که تحت احساسات قرار بگیره و بیشتر مانع بشه، نری وقتی این پیغامی که آمد از طرف سید امام حسین نری جواب بدی، خب معلومه داری چی حضرت پیغامش چیه و معلومه دیگه، وقت نری. نه، خود زنش داره هولش میده، میگه نشستی اینجا چیکار میکنی، به دیوار داری هم تو نگاه میکنی، چت شده؟ خب پیغام بلند شو برو، نمردی که، بلند شو برو. این چی حضرت چی میگه؟ گوش داری، عقل داری، فهم داری، خب بفهم چی. و زنهای ما بدانند که به جای این که برای رسیدن به سعادت اخروی خانواده و شوهر را تشویق کنند، سنگ جلو نندازند، اینا از زن زهیر یاد بگیرن که آمد شوهر، اونم میتونست به زنهای دیگه نرو بابا، چیکار داری بیا بابا، تو که عمرت هنوز به سر نیومده، من چی میشم فلان، خود را ده من چی میشم، این من چی میشم دو روز دنیاست، بقیهش چی؟ دو روز دنیاست، یا آجر به کلت بخوره دراز دراز افتادی بابا، به دو روزم نمیرسه. ولی اون طرف قضیه چی؟ آمد با دست خود هم باعث سعادت ابدی و خلود در بهشت و جنات و نعیم پروردگار را هم برای شوهرش و هم برای خودش خرید. این درس رو بعد از کجا یاد بگیریم؟ تو همین مجالس ما کم نداریم، مسائلی که در اینجا می توان از اونها برای تصحیح راه و برای تصحیح مسیر انسان استفاده کنه. قدم به قدم این واقعه کربلا درسه، قدم به قدمش آدم از کجا بگه؟ از چه دریچه‌ای بخواد نگاه کنه؟ خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. یه روز در کربلا بودیم، در خدمت مرحوم حداد صبح صبحانه خورده بودیم و خدا رحمت کنه مرحوم پدر بزرگ ما مرحوم حاج آمو، این ایشونم اونجا بود قبل از ایام محرم بود. اون روز ایشون یه سوالی میکنه، ببینید این چقدر این مسئله بالاست و چقدر دارای اهمیته، اصلا مسئله کجاست؟ ایشون یه سوال میکنه، میگه من که دیشب رفته بودم و زیارت میکردم، این اصحاب سید شهدا را زیارت داره، السلام علیکم یا اولیاء الله و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء الله و دعا، همینطور. بعد در این فقره هست که امام علیه السلام، چون زیارتی است که امام علیه السلام از ناحیه امام حضرت زیارت میکنند، در این زیارت هست که حضرت به اونها میفرماند به ابی انتم و ام، پدر و مادر من فدای شما باد. این چیه قضیه که این زیارت از ناحیه امامه؟ ایشون سوال کرد که آه این چجور میشه امام بلند شه بیاد حالا جلوی این اصحاب سید شهدا، حالا هرچه میخوان باشن اصحاب اونها مراتب اینها، این چطور میشه قضیه که این امام بیاد بیسته و در قبال اونا وقتی زیارت میخونه بگه به ابی انتم و امی؟ این خب این مسئله به ابی انتم و امی، خب این یک اصطلاح البته که در مقام اظهار محبت فوق العاده زائد و یک نزدیکی و یک بزرگ داشته و تعظیم یک فرد گفته میشه این قضیه. مرحوم آقا جامعین به آقای حداد ایشون عرض کرد که آقا این فقره چیه قضیه که این نباید مال امام باشه، این باید مال ماها باشه، ما که وقتی که میریم اونجا این مسئله را مطرح کنیم، اینطور خطاب به اونها بگیم. ولی مرحوم آقای حداد این جواب رو دادن، گفتن که این از امامه و امام هم خودش همین مطلب را می فرماید به اونها، به این دلیل که در جریان کربلا یک واقعه و یک حقیقت بیشتر حاکم نیست و اون واقعه و حقیقت سید شهداست. همه اینها فانی هن. دیگه حبیب ابن مظاهری نیست، دیگه مسلم ابن اوسجهی نیست، یکیه، اونم همون امام حسینه، همون سید شهداست. اینی که شما الان جدا هست، خب به خاطر این که خب بالاخره اون عبدان مطهره، خب اونها خب بالاخره باید فرق داشته باشه، به اصطلاح خود بدن حضرت اینا خب حساب و کتاب داره دیگه. ولی در عالم واقع و در عالم معنا همه در زیر یک خیمه هستند، اون خیمه خیمه سید شهداست. پس در واقع وقتی که شما دارید با اون اصحاب دارید خطاب میکنید و اونها را مورد خطاب و مورد این کلمات مکرمت آسا قرار می دهید، در واقع دارید به سید و شهدا دارید خطاب می کنید. اونها جدا نیستن، یک واقعیته، یک حقیقته، درست؟ ولی در این حال گویا مطلب اونطوری که باید و شاید این چیز نشد، یعنی برای حاضرین، یعنی اونهایی که در اونجا بودن. یعنی شما ببینید یک عارف به جریان کربلا چطور داره نگاه میکنه. میگه حبیبی دیگه در اینجا نیست، مسلمی در اونجا نیست، عابسی دیگه در اینجا نیست، همه یکیه، همه در تحت یک ولایت، همه غرقند و همه در تحت یک ولایت، فانی هستند، استقلال وجودی دیگر در میان آنها نیست، آنها همه جنبه ربطی پیدا کردند، نه جنبه استقلالی، جنبه حرفی پیدا کردند، نه جنبه اسمی. و جنبه حرفی که از خودش هویت نداره، هویتش به طرفین این ربط بستگی داره. اینا حرفای بنده نیستا. اهل فضل نسبت به این مسائل خب توجهی بیشتری دارن که بنده میخوام چرس کنم. این واقعه به این کیفیت باید ازش استفاده بشه، باید از این حادثه استفاده بشه و به هر مقدار که ما توانستیم از مجالس سید الشهدا مطلب درک بکنیم، به همان اندازه کسب نورانیت کردیم، به همون اندازه. اگر نه، فرض کنید که یه مجلسی بود، خب فقط یه ذکر مصیبتی، فقط همین، غیر از این، خب اون به مقدار خودش. این فرصت باید استفاده بشه، از این ظرفیت باید استفاده بشه و به مکتب امام حسین و به مکتب سید شهدا. اگر این طور باشه، اون وقت مشمول ادعیه، مشعول خطاب ها، مشعول این روایات و احادیثی که از ائمه راجع به احیای این مجادسه، راجع به اون ما دیگه مشمول خواهیم شد. لذا برای این که این مسائل و این مطالب بهتر در ذهن قرار بگیره و نفس نسبت به این مطالب اون انفعال بیشتری داشته باشه و تأثیر داشته باشه، باید به عین اون چه که در این حوادث اتفاق افتاده پرداخت. از خودمون زیاد و کم نباید بکنیم، مجلس شلوغ نباید بکنیم. دید بعضیا به خاطر اینکه چیز کنن، هی صدا رو میبرن بالا، هی داد میزنن، این حال خیال میکنن با داد زدن اشک از چشم افراد میاد. این حرف نیازی به این حرفا نیست. شما همون واقعه را بیان بکنید، همون قضایا را بیان بکنید، همون حادثه را بیان بکنید، گریه خودش میاد. نیازی به داد زدن و میکروفون رو چسبوندن به لباب و تو دندون ها فرو کردن نداره. نه، همینطوری خودش، همین که اون قضایایی که داره در کتب هست و صحیح هست و مستند است، اونها رو انسان بیان بکنه، حالت انکسار خودش پیدا میشه، حالت تأثر پیدا میشه. و از پرداختن به این امورها و زوائدی که متاسفانه امروزه این طرف و اون طرف مشاهده میشه و این مجالس تبدیل به یک نوع چه عرض کنیم حالا چه اسمی بذاریم از این چیزها شده، باید پرهیز بشه. بعضیا تصور میکنن که باید مثلا فرض بکنید که حالا یک چیز زائدی باید انجام بشه، تحرک باید بیشتر باشه برای این که اون مثلا فرض بکنید که سینه زدن حالا تأثیر بیشتر بذاره، شدید بشه، داد بیداد فلان تون بشه. نه، نیازی به اینها نیست، نیازی به اینها نیست. آرام هم انسان سینه بزنه، اون اثر خودش را میگذاره و بیشتر میگذاره. از هیاهو و مساداد و بیدادها انسان در این گونه مجالس باید احتراز کنه. اینها اونچنان که باید و شاید نمیگذارند که فضا با اون جنبه ملکوتی خودش تطبیق پیدا کنه. ملائکه در سکون هستند، شیاطین در قوغا و در اضطراب و در تحرک هستند و در این مجالس نیازی به این داد و بیدادها نیست، نیازی به داد کشیدن ها نیست، نیازی به این اتوار نیست. این مجالس مجالسی است که در تحت ولایت و اشراف مقام ولایت قرار داره و باید در همون مسیر و به همون کیفیت انجام بشه تا تأثیر بذاره، و الا تأثیرش جزئی خواهد بود. نمیگیم اثر نداره، اثرش کمه، اون اثری که باید و شاید نیست. واقعا مجالس سید شهدا مجالس احیا کننده است، انسان را زیر و رو میکنه. دیدی در این مجالس وقتی که انسان میاد، یکی از رفقا میگفتش که در این مجلس بودم، بعد یکی آمده بود از من یه پولی میخواست، یه موردی. گفتم ببین بیا همین الان بهت بدم، چون اگر از اینجا بریم یکی دو ساعت دیگه شاید پشیمون بشه. و شاید هم همینطور بودا، بالاخره خودشو میشناخت. شاید چه یعنی حال و هوای مجلس برمیگردونه، قلب و برمیگردونه، نفس و برمیگردونه، دل و برمیگردونه، فکر و برمیگردونه. این مال چیه؟ مال جنود ملائکه است دیگه. جنود ملائکه وقتی که بیاد نفوذ در قلب میکنه، قلب و برمیگردونه. لذا بزرگان نسبت به رعایت این مطالب تذکراتی میدادند. یکی این که میفرمودند که باید در این دو ماه منازل خودتون رو و همینطور دفتر خودتون رو، دفتر، کسی که دفتر داره، دفتر داره، کسی که مطب داره، مطبش، کسی که جا داره اصطلاح برای کارش، همون جا رو از حالت طبیعی و یک نواخت گذشته انسان در بیاره و حالت عذاب خودش بگیره. نمیگم همه رو سیاه پوش کنه، خب غلطه، نه، تا اون حدودی که فردی که وارد میشه احساس کنه که این با سابق و با روزهای گذشته و ماهای گذشته تفاوت کرده. بالاخره انسان باید یه جوری نشون بده دیگه، ارتباط خودش رو باید نشون بده دیگه با اهل بیت، با این قضایا باید نشون بده. و از مصرف کردن آجیل ها و شیرین ها و اینها در این دو ماه خود بزرگان خودداری می کردن و حتی اگر کسی برای اونها هدیه می آورد، گزی مثلا فرض کنید که براشون می بود یا هدیه می آورد، اینها پس می فرستادن و برخورد می کردن و می فرمودن اگر مادر یا پدر خودت از دنیا می رفتم برای دیگران هدیه می بردی یا اگر کسی برای تو می آورد می پذیرفتی، بهت بر نمی خورد. اینها همه دستوراتی است که خب باید ما به اون دستورات باید ملتزم باشیم. بنابر این اون چه که میشه راجع به این قضایا و مطالب و جریانات میشه در یک عبارت اون را قرار داد، اون این است که این جریان کربلا و واقعی عاشورا یک نعمتی است الهی که به این صورت برای بیدار باش ما و برای هوشیار باش ما این پدید آمده و این جریان در طول تاریخ استمرار داره. در طول تاریخ زیارت عاشورا در این ایام مورد تأکید اونها بود. بنده خودم در وقتی که بودم در کربلا در منزل اولیا و بزرگان هر روز زیارت عاشورا خونده می شد و حتی خود اونها می فرمودن اگر می شد که صد لعن و صد سلام هم می گفتیم بهتر بود، ولی خب علی کل حال اگر کسی فرصت ندارد به همون یک لعن و یک سلامی که هست اکتفا کند و بداند که زیارت عاشورا تأثیر عمیقی بر اعماق انسان قرار می دهد. بسیار بسیار مهم است این زیارت عاشورا و اینقدر مورد تأکید ائمه بوده و همینطور مورد تأکید اولیا و بزرگان بوده. خیلی نسبت به زیارت عاشورا اهمیت می دادن. همه زیارت های سید الشهدا علیه السلام به خصوص زیارت وارث، اینها همه زیارت های مهمی است، ولی کن این زیارت عاشورا خب زیارت خاصی است. و همینطور نسبت به سایر ایامی که در ماه محرم و همینطور در ماه صفر هم هست، این حالت حزن باید این حالت برقرار باشه. وقتی که من میدیدم که بعضی از دوستان در همون ایام شوخی میکنند و میخندند، مرحوم آقا تذکر میدادن که در این ایام باید رعایت بیشتری کرد. نمیگم انسان باید خلاصه چهرش در این چه عبوسن غم تری خواد به، ولی خب علی کل حال از دیگه متوجه بالاخره باشه دیگه، این یک مسئله است که بهتر و بیشتر باید بهش توجه بشه. علی کل حال خب مطالبی است که قبلا عرض شده و امشب هم خب فقط به عنوان یک تذکر برای آمادگی و ورود در این ایام مخصوصه مسائلی خدمت رفقا عرض کردیم و مطلبی که یک از مطالبی که هست این است که پوشیدن راجب چیز، دو پا سوال کردن که لباس سیاه در این چیز راجب این لباس سیاه پوشیدن کراهت دارد، پوشیدن لباس سیاه و انسان میتواند لباس کدر بپوشه، البته فقط نسبت به سید الشهدا استثناست و اون کراهت ندارد، نه اینکه مستحب است. نسبت به سایر ایام پوشیدن لباس سیاه این مکروه است، اما در خصوص سید الشهدا این کراهت برداشته شده. و ما در مدتی که در خدمت بزرگان بودیم و از نزدیک با اون سیره اونها و روش اونها از نزدیک مشاهده می کردیم، ندیدیم که حتی در این روزها هم اونها لباس سیاه بپوشند. لباس کدر می پوشیدند و حتی منع می کردن از اینکه لباسهای روشن پوشیده بشه و این فرمودن هر چیز جای خود را دارد و باید، اما لباس خصوص لباس سیاه را ایشون منع می کردند و نسبت به حتی زنها هم و خانمها و مخدرات هم می فرمودن که لباس سیاه نباشه، کدر باشه، لباس رنگش رنگ کدر باشه که از لباس عادی این مسئله متمایز باشه قضیه. و اما راجع به سیاهی و به اصطلاح زدن سیاهی ها، نه، راجع به اونا باید سیاهی زده بشه. البته اونچنان به اصطلاح زیاد که فضا را در تحت اون حیثیت خودش در بیاره و غلبه بکنه، اون هم صحیح نیست که انسان وقتی که وارد یک به اصطلاح جایی میشه اون چنان همه جا سیاه باشد که خواهی نخواهی این در نفس تأثیر بگذاره. این هم غلط است، اون هم صحیح نیست. اون هم باعث می شود که بعضی از اون آمادگی و استعدادی که نفس و قلب برای ادراک این روحانیت داره کم بشه، اون آمادگی کم میشه. فضا تأثیر دارد، مسائل ظاهری تأثیر دارد، ظواهر همه تأثیر دارند، همه اینها مؤثر هستند. گاهی اوقات حتی یک کلمه، یک بیت شعر، این به اصطلاح مؤثره. خدا رحمت کنه، گفتم اسکی دفعه پیش خدمت رفقا، یک ذاکری بود در زمان مرحوم آقا می آمد و این در شب 19 یا شب 22 که ماه رمضان که مربوط به مصیبت امیرالمومنین علیه السلام بود، وقتی که در همه اون شور و اون به اصطلاح حالت معنوی مصیبت و اینها بود، یه مرتبه این شعر رو میخون، خیلی تعجب میکردی. امیرالمومنین یا شاه خوبان، دل ناشاد ما را شاد گردون. تا اینو میخون اصلا یه دفعه مجلس یخ میکرد، یخ. خب آخه شما ببینین، حالا او قصدش قصد خوشی نیست، ولی همین یک شعر یه دفعه چطور اون حالو تبدیل میکنه به یه حال دیگه. یه دفعه مرحوم آمه بودن برو بشه با این چه شعری میخونی با دست و یه دفعه هی میخونی بیادی چی نه ما رفتی بشه کنیم بابا این شعر را نخونیم، تو قصدت خوبه، دعاست، فلان، توجه، ولی در هر سخن جا یا هر نکته مکانی دارد. شما که این شعر را میخونید باید بدانید که اون یه تأثیری را مستمری که اون بر مستمعین و بر مخاطبین هست، یه دفعه این اون را به هم میریزه. درست؟ این به هم میریزه. لذا باید نسبت به این مسئله هم رعایت بشه و مجلس مجلسی باشد که حال انسان در اون مجلس متأثر از محیطی که غلبه می کند نباشه. و لذا این مسئله هم خب جای رعایت داره. دیگر مطلبی به نظر نمی رسه از مسائلی که برای این ایام بله باید خدمت رفقا عرض بکنیم و دیگر چیزی به نظر نمی رسه. حالا اگر باز هم چیزی به نظر رسید و بنده فراموش کرده بودم انشاءالله که بعدن باز خدمت رفقا عرض می کنیم. امیدواریم که خداوند همه ما را متوجه کنه و بتوانیم از این ایام مبارکه و ایام مخصوصه حظ کافی و نصیب اوفا را ببریم و بدانیم که این یک سالی که از ما گذشت، از اون ایام به این ایام، از اون محرم به این محرم، از اون مجالس و محافل که در سال گذشته در همین موقع ما می رفتیم شرکت می کردیم و الان دوباره ما را به اون مجالس دعوت می کنند، به شرکت در اونها دعوت می کنند، چقدر ما توانستیم جلو بیاییم، چقدر خداوند توفیق داد که در این زمینه ما حرکت کنیم، چقدر خودمون را به زهیر و آبس و حبیب و امثال ذالک نزدیک کردیم، به حر ابن یزید ریاهی چقدر خودمون رو نزدیک کردیم. انت حر کما سمت که امک حر را به این مکتب چقدر خودمون به مرام هر چقدر در این مدت خودمون رو نزدیک کردیم، به روش و ممشای او چقدر خودمون رو نزدیک کردیم، چقدر او رو در دل خود میابیم و وقتی به قلب و نفس خود مراجعه میکنیم آیا اونها را در قلب خود مشاهده میکنیم یا افراد دیگری را؟ کیا رو در قلب خودمون میبینی؟ خیلی مسئله مهمه ها. انسان یه وقت میبینه علاقش به یک فرد زیاده، خودش رو با اون نزدیک میبینه، به اون نزدیک میبینه، بعد از یه مدت که میگذره میبینه کم شد. گاه گاهی باید یادش کنه، اینطور نیست که خودش بیاد. بعد یه مدت اصلا نمیخواد بیاد و همزمان با این نیامدن میبینه به یه عده دیگه داره علاقه پیدا میکنه. این چرا انجام میشه؟ این قضیه چرا انجام میشه؟ به این فکر کردیم که اینی که کم شد چرا داره کم میشه و اون جریان دیگه، فرد دیگه، اشخاص دیگه میبینه به اونا داره تمایل پیدا میکنه، گوشی تلفن رو برمیده یه تلفن به اون بزنم، حالشو بپرسم، چرا این نبوده الان شده. این قضیه جریان کربلاست. ببینیم چقدر اونها، ما چقدر یاد اینا رو میکنیم، چقدر یاد هر رو میکنیم، چقدر یاد حضرت علی اکبر رو میکنیم، چقدر یاد حضرت ابوالفضل رو میکنیم. هر قدمش برای ما یک درس، هر قدم واقعا عجیبه، واقعا عجیب. آدم بره تو این کلمات اونها، توی اون تاریخ، تو اون سیره بیاد نکاتو در بیاره، اون بزنگاه ها رو در بیاره. چرا حضرت ابوالفضل اینجور بود؟ چرا با برادرش اینجور صحبت میکرد؟ چرا صبر کرد تا سه تا برادرش شهید بشن و وایساد و نگاه کرد؟ چیه قضیه؟ این چه اهتمامیه؟ این چه رحمتیه؟ این چه ارقیه؟ این چه مسئولیتیه؟ این چه مسئولیتیه؟ واقعا عجیبه ها، واقعا عجیبه که هر کدام از این برادرای حضرت ابوالفضل که شهید می شدن یه نفس راحت، عجب، الحمدلله، این یه نفس راحت می کشی. همش در استرابه، نکنه شیطان بیاد گول بزنه، نکنه شیطان بیاد یه دفعه وسوسه ایجاد کنه. چیه قضیه؟ ببینی؟ وقتی که هر ستا شهید میشن میگه الحمدلله، کارشون درست شد، تمام شد، مسئله تمام شد. اینها اون چیزهاییست که باید بهش فکر کرد. شما خیال میکنید قضیه عاشورا یه قضیه ساده است؟ یک دوران برنامه سلوکی در یه داستان عاشورا. هیچ کس دیگه نیازی به چیزی نداره، همینقدر بیاد برنامه امام حسین و رفتار و روش و اصحاب و اینها رو یک مطالعه عمیق بکنه، یک تأمل عمیق بکنه، کافیست، کافیست، نیاز به چیز دیگه نداره. و دیگران هم هرچی آمدن از سر همین سفره آمدن پخش کردن، از همینجا برداشتن دادن. اون عطوفتی که از بزرگان ما می دیدیم از همین ابوالفضل عباس گرفته. اون احتمامی که می دیدیم که می فرمود من به کمتر از سلمان اکتفا نمی کنم، از کجا گرفتن؟ از اینجا گرفته، از خودشون که نیورده، اینا رو از اینجا گرفته. خیلی خلاصه قضیه است. باید از خداوند بخواهیم که توفیق فهم اینها و توفیق رسیدن به این مبانی را به همه ما عنایت کنند. اللهم صل علی محمد.